بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 16 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. و بحث در تکرر وجود بود. فرمودن که تکرر وجود ممتنع هست و زید همون قرار میگیره. بحث اعاده معدوم به عینه که اونم مصداقی از مصادیق تکرر وجود هست و اون هم محال هست و ممکن نیست. براهینی که دیگران فلاسفه دیگه بر امتناع اعاده معدوم بود بیان شد. میرسیم به سخن متکلمین، اونام برای خودشون برهان دارن. برهان اونها چیه؟ اونها اول اینکه انگیزه شون باز مثل موارد دیگر انگیزه دینی باعث شده است که بیان بگن اعاده معدوم ممکن هست و اونها فکر کردن که بحث معاد از باب اعاده معدومه. یعنی در بحث معاد اتفاقی که میفته و قیامت که به پا میشه، معدومها دو مرتبه به عینه بر میگردند و تحقق پیدا میکنند. اون انگیزه دینیشون در این مطلب هست که فکر کردن داستان معاد از همین بحث اعاده معدومه. اما استدلالی هم دارن، میگن این اعاده معدوم به عینه چرا محال هست؟ احتمالات گوناگون هست. آیا به خاطر یک امر ذاتی، ذاتی به معنای همون مقوم، یعنی تمام ذات یا بعض ذات، یا به خاطر امر عرضی، عرضی هم باز یا عرضی لازم است یا عرضی مفارق. 4 احتمال میتونیم بگیم، بلکه 5 احتمال عرضم به خدمت شما وجود داره. ولی خب خلاصش بخوام بکنیم، بگیم که این امتناع یا به خاطر امر ذاتی، ذاتی هم به معنی مقوم، یا به خاطر عرض لازمه یا به خاطر عرض مفارق. خب اونجا که بخواد ذاتی باشه، یعنی تمام ذات بخواد علت امتناع باشه، یا بعض ذات، چون توجه دارید که توی المنطق هم گفت ذاتی که میگن شامل ذات هم میشه، خلافاً یه اصطلاح منطقی است، وگرنه به حسب لغت به خود ذات دیگه نمیگن ذاتی، به کربلا نمیگن کربلایی، به اون کسی که یک نسبتی با کربلا داشته میگن. ولی به هر حال اصطلاحه، این اصطلاح رو دارن منطق، که ذاتی که میگن یعنی هم جنس، هم فصل و هم نوع، هر ستا رو شامل میشه. در اینجا ذاتی ما به معنی مقوم که میگیریم، ذاتی و همچنین عرض لازم، اینا نمیدونن علت امتناع باشن. چرا؟ چون اگر امتناع برگرده به ذاتی یا عرض لازم، خب اصلا آدم اول مانع از حدوث میشد، اصلا اجازه نمیداد که این شی موجود بشه، در حالی که فرض اینه که موجود شده، دو مرتبه میخواد موجود بشه. پس میشه چی؟ میشه عرض مفارق. عرض مفارق هم که قابل رفعه دیگه، توش قابلیت دیگه مفارق، پس میتونیم اون رفع بشود و در نتیجه اعاده ممکن بشه. ذهب جمع من المتكلمين نظرا الى ان المعاده الذي نطقت به الشرائع الحق اعاده للمعدوم الى جواز الاعاده واستدل عليه بانه لم يمتنع اعاده المعدوم بين لكان ذلك اما لماهيته او لامر لازم لماهيته ولو کان کذالک لم یوجد ابتداعا او لامر مفارق فیزول الامتناع بزواله. گروهی از متکلمین اعتقاد پیدا کردن به چی؟ به جواز اعاده. برای چی؟ انگیزشون چی بوده؟ نظرن، نظر به این که اینا فکر کردن معاد که شرایع حق از او سخن گفته ان، اینا اون معاد اعاده معدومه. خب استدلال کردن بر این جواز اعاده معدوم به این که همانا شن چنین است، اگر ممتنع باشد اعاده معدوم به اینه لکان از ذلك، اون امتناع یا به خاطر ماهیت اون معدومه یا به خاطر یک امری که لازمه اون ماهیت معدومه، یعنی هیچ وقت از اون ماهیت جدا نمیشه، مثل زوجیت نسبت به اربعه. خب ولو کان کذلک، اگر یک چنین امری بود، عرضم به خدمت شما، لم یوجد ابتدا، اصلا ابتدا موجود نمیشه، چون این مانع اصلا در اون بود، در همراه او بود و هیچ وقت ازش جدا نمیشه، چون یا ذاتی و مقومش بوده یا اینکه عرضی لازم بوده، هیچ وقت ازش جدایی نیست. پس اول نباید ما اول به وجود می آمد اول امر مفارق یا به خاطر امر مفارقه است، فیزول الامتناع به زواله، و وقت اون امر مفارق وقتی زائل شد اون امتناع هم زائل می شود. خب جواب چیه؟ جواب اینه که اصلا همه این بحثای ماهوی رو شما بذارید کنار، شما هم تمام در تمام شقه هایی که مطرح کردید فضاتون فضای ماهیت بود، گفتید یا این امتناع به خاطر ماهیت یا به خاطر لازم ماهیت یا به خاطر عرض مفارق اون ماهیت، همش ماهیت دیگه، ما یه احتمال دیگه میدیم، این به خاطر وجوده، این به خاطر وجود اون ماهیت هست که وجودش عین تشخص است، و تشخص یعنی چی؟ یعنی وجود یگانه هست، یعنی وجود اشتراک پذیر نیست، یعنی از هر وجودی بیش از یک فرد و مصداق و یک واقعیت بیشتر شما نمیتونید داشته باشید. علامه اینجوری پاسخ داده، ولی خب شاید عرضم به خدمت شما اینجا مثلا بخواد خوب روشن‌تر بشه این توضیح هم بدیم، که این توضیح اگر بدیم شاید تو فضای ماهیت هم بتونیم مثلا جاریش بدیم. خب شما گفتید که اگر این امتناع به خاطر ماهیت باشد یا امر لازم ماهیت بود اصلا به وجود نمیاد. خب شاید یه چیزی مانع از حدوث نباشه، یعنی مانع از اون وجود ابتدایی نباشه، اما مانع باشه برای چی؟ برای اینکه دو مرتبه اون بخواد به وجود بیاد. چرا شما اینا رو یک کاسته کردید، آمدید وجود ابتدایی را با وجود به نحو اعاده رو یکی حساب کرده؟ نه، ممکنه یه چیزی مانع از وجود ابتدایی نباشه، اما از این که دو مرتبه بخواد اون به عین محقق بشه مانع بشه. کما این که میگم همین توضیح رو ما نسبت به وجودم باید بدیم، چون اونها اون برهانی که آوردن، خب اونجا در مورد وجودم پیاده میتونن پیاده بکنن، بگم خب اگه شما خودت قبول کردی از ما بالاتر میگی، میگی این به خاطر چیه؟ به خاطر تشخصی است که عین وجوده. خب از ما اول چرا این به وجود اومد؟ و جوابش اینه، تشخص مانع تحقق دوباره اون وجود هست به عینه، که عین اون وجود دو مرتبه محقق بشه، اما مانع این که ابتداعا به وجود بیاد نیست. لذا این پاسخ رو باید عرضم به خدمت شما، این توضیح خوب اینجا مد نظر باشه. و رد به ان الامتناع لامر لازم لوجودهی لا لماهیت، و رد شده به این که اون امتناع به خاطر یک امریست که اون امر لازم وجود اون شیئه. اون امر چیه که لازم وجودشه؟ اون همون تشخصه، که الوجود یسابق تشخص، تشخص و همون
تشخص
مانع تکرر نه مانع وجود. بله، تشخص مانع تکرر وجود، نه مانع اینکه ابتداعا شی به وجود بیاد.
بیان این پایین از علامه علی داره، میگه الامتناع لامر لازم لماهیت الموصوفه بالعدم بعد الوجود.
خب اونم تقریبا شد همین توضیحی که بنده گفتم، شد از همونم بتونیم استفاده بکنیم.
ملی بله. با اساسات ماهوی حالا علامه منظورش فرد ملی باشه
ظاهرا ممکن بله ظاهرا علامه ملی
باشه
یعنی از همه اول میتونیم جدا و استدلال اونها رو بگیریم مثلا فضا رو به فضای وجود نیاریم بگیم آقا شما چرا اینا رو یه دونه یه جوری حساب میکنید وجود ابتدایی را تحقق ابتدایی رو با چرا با تحقق اعاده ای یکی دونستیم یه چیزی ممکنه مانع از تحقق ابتدایی نباشه اما مانع تحقق دوباره بشه اعاده بشه بله حالا تو وجودم به نظر من این توضیح باید بدیم چون اونا باز ممکنه اگر شما صحبت از وجود بزنید و وجود عین تشخص میگه خب همون بیانی که ما گفتیم اگه تشخص میگید لازمه یه وجوده بلکه عین وجوده خب چرا ابتدایا تونست تحقق پیدا کنه جواب اینه که این تشخص مانع تکرره نه مانع ایجاد ابتدایی خب حالا بحث معاد چیه؟ بحث معاد رو علامه با یک جمله گفتن که و اما ما نتقد به شرائع الحقه آنچه که سخن گفتن از اون شرائع حقه که همون معاد باشه فالحشر والمعاد انتقال من نشأت الى نشأت اخرى حشر و معاد چیه؟ بل تنتقلون من دار الى دار طبق تعبیر روایت که هست میگه حشر و معاد اینه که از یک نشأه وارد یک نشأه دیگر میشوند از یک عالم وجود وارد عالم دیگه میشه انتقال بحث یک امری که یه چیزی معدوم بشه بعد موجود بشه نیست یه چیزی که از بین نمی رود هیچ وقت او از یک عالم به عالم دیگر منتقل می شود ولیس ایجاد بعد العدم ایجاد بعد العدم نیست ولی این خب باید باز بکنی باید این نکته رو اضافه بکنی یعنی خب اینا توی خود علامه توی المیزان این رو دارن خب حالا اینجا شاید دیگه نخواستن مفصل وارد بشن و اون اینی که اون شخصیت انسان به چیه؟ این که میگی من به تعبیر من این که انسان مساوی با چیه؟ یا به تعبیر خیلی اون دقیق تر اون من که میگم من این من چیه؟ کیه؟ این من ارزم به خدمت شما طبق براهین برهان عقلی و طبق قرآن این من مساوی با همون روحه یعنی این که میگم من یا میگیم زید یا میگیم ام یا میگیم وک این مساوی با چیه؟ مساوی با همون روح یعنی بدن هیچ نقشی در اون شخصیت انسان نداره لذا تو همین دنیا الان در علوم تجربه چی میگن؟ میگن تمام سلول‌های بدن انسان هر 8 سال همه جدید شده مثل که این ساختمان ما هر 8 سال یک بار کلن خرابش بکنیم و مصالح جدیدی بیاریم و یک ساختمانی دیگری بسازیم خب اون وقت اون چطور اون من محفوظ بود من اون کسی که فرض کنید الان 40 سالشه این چندمین بدنشه بدن عوض شده اما میگه من همون انسان 10 سال پیشم من همون آدم 20 سال پیشم من همون آدم 15 سال پیشم این معناش اینه که برهان ثبات شخصیتم که میارم برای اثبات تجرد روح این همون یعنی معناش اینه که این من همون روحه روح هست که ثبات دارد و بدن هیچ نقشی در اون شخصیت نداره بدن مثل لباسه لباس طرف ازم به خدمت شما لباسش عوض کنه یک کسی دیگه میشه اینجوری که نیست که اون خودشه این همانی برقراره حالا این برهان داره خواهی ما به آیه قرآن اشاره کنیم آیه قرآن چی میگه اون مشرکین اینه میگفتن در سوره سجده اَإِذَا بَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وقتی ما میمیریم بَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ تو زمین گم میشیم اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آیا ما دو مرتبه شما میگید ما که گم شدیم ما بدن تو قبر میذارن و مدت ها این میپوسته و خاک میشه و شخ میزنن و میکارن و بعد شما میگید دو مرتبه ما زنده میشیم قرآن چی جواب میده اصلا قرآن اینجا نمیگه که اینجا جواب نمیده خدا میتونه. اینجا چی میگه؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما را اون فرشته ملک الموت توفی میکنن. توفی یعنی چی؟ توفی اخذ به تمامه، یعنی یک کسی فرض کنیم 1,000,000 طلب دار، یه وقت میره 500,000 تومانشو میگیره، اینجا نمیگه توفی تو دینی، اما اون که همه شو گرفت، اون 1,000,000 گرفت، میگه توفی تو، من تمام دینم رو گرفتم. حالا میگه فرشته، اون فرشته مأموری که قبض روحه به تمامش توفا کم، شما رو به تمامه میگیرن. خب فرشته ها چی رو میگیرن؟ بدن که اینجا اون روح رو میگیرن، یعنی کم مساویس با اون روح، این کم مساویس با روح. لذا عرضم به خدمت شما، اون وقت ما در اون عالم با یه بدن دیگر این بیایی باز خودمون هست. حالا شما بگید بر فرض ما از آیات و روایات هم استفاده میکنیم، معاد جسمانیه، یعنی با همین بدن عنصری و مادی ما محشور میشیم. خب اون معناش این نیست که عین این بدن، بدنی که من توی دنیا دارم، این هیچ لزومی نداره. من مثل این که اونجا با یک لباس دیگه حاضر بشم. مجرم دزدی کرده با یک لباس، البته لباسش عوض کرده، آیا بری میشه از جرمش؟ خب این بدن اگه تمام شخصیت انسان به اون روحه، اگه اون من همه کام، من مساویس با اون روح این هست دیگه، روز قیامت این من اینجا هست، اون زید هست، اون عم هست، اون بکر هست، ولو در بدن دیگه.
ما قبول داریم که هست،
بله،
چون بالاخره معاد جسمانیه.
نه معاد جسمانی
روح نیست، جسمی هم هست.
نه من الان اونو من کار ندارم، من میخوام بگم لازم، من میخوام بگم
همینجاست که اون جسمی چرا باید اون عذاب ها رو بکشه.
نه حالا اون یه بحث دیگری هستن که الان به اون بحیطه کار ندارم. بله؟ نه اینا میگن ازم به خدمت شما اعاده معاد، اعاده معدومه. من میگم اعاده معدوم نیست.
چرا میگن اعاده معدومه؟ چون اگر بگیم اعاده معدومه بگیم بدن جدیدیه اشکال پیش.
خب نه الان من دارم اشکال پاسخ میدم دیگه. چون من تا اون نقطه شما رو من نمیگم، اون نقطه شما رو توضیح میدم. ولی الان این ما این همانی رو درست بکنیم. روح که از بین نمیره که بخواد اعاده معدوم باشه. یک، و روح تمام حقیقت این شخصه. تمام
روح.
بله؟
بس تو روح نیست.
نه
متکلمین میگن اگر قائل نشیم این جسم همون جسم،
نه متوجه هستم، من دارم پله به پله تا همونجا میرسونم، اگر حل نشد من در خدمت شما. من میگم که عرضم به خدمت شما این روح تمام شخصیت این فرده، یعنی زید ام بک مصوص به همون روحشون، ولو اینا روز قیامت اگر با بدن دیگر محشور بشه، زید محشور شده، ام محشور شده، بک محشور شده. توجه دارید؟ این مثل که گفتم تو دنیا این مجرم را در حین جرم یه لباس داشته، میخواد مجازاتش کنن با لباس زندان، اینو میبرن بالای دار. اینجا نمیگن آقا یک کسی دیگر رو شما خب حالا اون میمونه، شما چی میگید؟ بدن هیچ وقت عذاب نمیکشه، هیچ وقت بدن اون معاد جسم ما نه اصلا بدن روح عذاب مال روح، درد مال روح.
دلیل میگن معاد جسمانی چرا؟
من کار ندارم اونا به چه دلیل میگن، من دارم تحلیل عقلی به شما میکنم. میگم روح درد میکشد یا بدن؟ الان این مهاد شما فشار بده،
این چه که شما میگی
این مهاد فشار بده، این مهاد فشار بده، آیا درد داره؟ چرا درد نداره؟
روح
درد و رنگ مال روحه. حالا روح، این روح دو نوع درد و رنج داره، طبق این که معاد جسمانی ما بدونیم. یک درد و رنجی داره مستقیم، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. یک درد و رنجی هم داره چی؟ به واسطه بدن، از طریق بدن اون داره رنج میکشه. مثل تو همین دنیا هم نمونه داره، یه وقت یک خلاصه خاری به دست انسان میره، انسان احساس درد میکنه، یه وقت یک کسی یک گوشه کنایه به انسان میزنه و اون تو دل انسان میبینی، اون میگه زخم خلاصه بدن اون قابل جبرانه، این این زخمی که به دل زدی اون میگن قابل جبران نیست و هی ببینه که شعار شاعران ببینید چقدر تشبیهات دارن و تو زبان لسان عرفی. آقا این دل میدونی مثل چیه؟ مثل استقان نشکن. استقان نشکن دیدین؟ این استقان نشکن نمیشکنه نمیشکنه، وقتی میشکنه خرید ریز میشه. دلم میگن اینجوری به حال دل شکستن هنر نمیشه. بعد اینا حالا فعلا الان می پدرام معاد جسمانیه، پس هیچ مشکلی نداره. شما خواستید ببینید به اون نقطه ای که شما خواستید بگید الان این شخص اگه شما ببینید بعد متکلمین هم
علامه
جواب درست نیست. چرا درست نیست؟ من تمام جنبه های شما رو پاسخ دادم.
اون یه پاسخ دیگه است که جواب علامه همون بحث روح رو اشاره داره.
خب بحث روح با این ذهنیت که تمام حقیقت این شخص روح است، جان است، این با این ذهنیت این نه اصلا بعد متکلمین همین معاصرین همین که اسم نبرم چون ضعف میشه، همین معاصرین اصلا تجرد رو قبول ندارن. ما یک مجرد قائلون خدا، روح چیه؟ روح یه امر مادی میتونن؟ بله امکان نداره. برید بخونن باش، شما برید حرفاشون رو بخونن، یه حرفا رو زدن ارزم بخونن. در همین معاصرین ما هستن متکلمینی که میگن یه دونه مجرد داریم اونم خداست، بقیه مجرد نیستن. که شما تو خود بعد بزرگان ما برید کتاباشون رو بخونید، روح رو به عنوان جسم لطیف پذیرفتن. جسم لطیف، جسم لطیف. خب اونها دچار مشکلن، یعنی اونها باید بیان اعاده معدوم رو جایز بود. اما کسی که برای انسان حقیقتی به نام روح قائل و روح رو تمام حقیقت شخص دونست، تمام حقیقت شخص، من یه تأکید میکنم تمام حقیقت شخص، یعنی میخوام اون اصلا اون با تمام مشخصات ها، این زید با تمام مشخصات، یعنی همون روح. خب این فردای قیامت این روح محشور شد بدون هیچ گونه مجازی، میگیم آقا زید محشور شد، زید محشور.
این مطلب درسته ولی پاسخ متکلم نیست.
نه یعنی چی پاسخ متکلم؟
پاسخ متکلم شاید بشه به اون مطلب.
شما دارم حقیقت معاد رو برای اون دارم توضیح میدم، من دارم چیکار میکنم پاسخ متکلمی؟ اونها معاد اعاده معدوم دونستن.
چرا؟ به خاطر اعاده جسم، نه اعاده روح.
ها خب چرا؟ نه ببینید شما عرضم به خدمت شما.
میخوان جسم یکی کنم.
من ببین اونا چه مبانی دارن، میگم ممکن اونا بله، شما با اونها میگن اصلا روح رو من قبول ندارم به عنوان یه امر مجرد، روح هم یه امر مادیه. خب توجه دارید اونها که این حرفو میزنن، من برای اونها نمیتونم پاسخ بدم، من دارم خودم واقعیت تحلیل میکنم که معاد اینه. پس معاد اینجوری که من دارم میشناسم، دارم برهان میارم، استدلال میارم، آیه قرآن استفاده میکنم، معاد اعاده معدوم نیست. معاد این نیست، معاد فقط این
اون در تکه روحش میگید نیست، در تکه
نه نه اصلا ببین شما اصلا شما اعاده معدوم برای چی میخواید اعاده معدوم بکنید؟ بخواید بگید خود این شخص باید محشور بشه، من خود این شخص رو محشور کردم.
معدوم برای اون یگانگی جسمانی.
نه یگانگی جسمانی رو برای چی میخواید شما؟ برای چی میخواید؟
برای اینکه ظلم پیش نیاد.
چه ظلمی پیش بیاد؟ اگه شما تمام شخصیت رو بدن دونستی،
این ماده موجودی که داره عذاب میکشه.
نه همین دیگه، بدن عذاب میکشه یا روح داره عذاب میکشه؟ یعنی این در و دیوار را شما بکوبید درد میکشن اینها؟
این جواب اینه.
نه جواب اینه. نه جواب اینه. ببینید شما مخواد ارزم شما ببینید که نه گرهشون اتفاقا همینه، اونا میخواد این همانی را حفظ بکنن، بگن همونی که در دنیا ظلم کرد همون عذاب ببینه. خب منم دارم میگم آه تمام حقیقت این روح بوده، همه کار این روح بوده، ظالم این روح بوده و این روح داره از همین روح داره عذاب میکشه.
این جمله دوم تکمیل میکنه کار رو، اینکه محلزا نداره.
نه اینه چی جمله دوم؟
این که از روحه که داره عذاب میکشه، جسم همون جسم نباشه اشکال نداره.
نه ببینید شما به این نکته دقت کنید،
این محلزا این
من میگم روح شما اگر بپذیرید این نکته رو بپذیرید، تمام حقیقت این زید روحش هست، این اگه بپذیری یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه آقا اینا رو شما نسبت ندید، بخونین مطالبشون رو. شما میگید اینجا بدیهیه، آقا خیلی از بدیهیات هم انکار میکنن، اینجوری نیست کردم به خدمت شما، برای شما بدیهیست هنی انلکو، ولی برای اونها نیست. شما میگید من این همانی را چرا میخواید به عین را حفظ بکنی؟ برای اینکه میخواید بگید ظلم پیش نمید. خب من دارم به عینه را برای شما حفظ میکنم، میگم این زید همان روحه که روحم از بین نمیره، منتقل میشه به اون آدم، تنتقل انتقال من نشأت الى نشأت اخرى. خب همون تمام حقیقت الان اومد اینجا دیگه شما حرفی ندارید، مگر شما یه متکلم تمام حقیقت را روح ندانی، یا روح قائل نباشید، یا بگید روح به اضافه بدن حقیقت زیده. ببین از این جور حرفا بزنی. ولی اگر شما این رو پذیرفتی که تمام یک حقیقتی به نام روح داره مجرد از بین نمیره، این به وجود که آمد هست که هست که هست که هست، خب از اون طرف هم این زید مساویس با همون روح، بدن مثل لباسه. چطور تو دنیا هزار بار کالا نه چندین بار این بدن رو هی عوض کرد، اما بازم زید بود، بازم عم بود، بازم بک بود. خب پس در روز قیامت همین روح به تنهایی اگر آمد، الان ما معالی جسمانی رو انکار نمی کنیم، صحبت دمدش نمی کنیم، اگه فردا همین روح منتقل شد از این عالم به اون عالم، خود شخص اومده، خود اون مجرم اومده، خود اون ظلمی، لذا اون عذاب بشه ظلمی نشد. پس با همون نکتهی که عرضم و انتقالم معناش چیه؟ وقتی علامه انتقالم مطرح میکنه، یعنی اون باقیست که منتقل میشه، روح باقیست که منتقل میشه. لذا شما میخواید این همانی رو حفظ بکنید، برای این که عرضم به خدمت شما بخواید بگید ظلم رو برطرف کنیم و این همانی برقراره، تمام حقیقت زید و عمر و بعد همون روحش همون روح همونا اومدن محشور شدن. محشور شدن یعنی چی؟ یعنی معدومی موجود شد؟ نه، موجودی از دنیا رفت به برزخ، از برزخ رفت به آخرت. اینه، وگرنه عرضم به خدمت شما انعدامی نیست. خب الحمدلله مرحله اول تمام شد. مرحله اول چی بود؟ احکام کلی وجود، یعنی یک بحث هایی هست که مال تمام وجوداته، مال وجود دونه وجودی نیست. مثلا شما میگید وجود اسیده، خب این حکم مال تمام وجوداته، وجود انسان اصیله، ماهیتش اصیل نیست، وجود درخت اصیله، ماهیتش اصیل نیست، وجود سنگ اصیله، ماهیتش اصیل نیست، حکم عمومیست برای تمام وجود. یا تکرر وجود محاله، میخواد وجود سنگ باشه، وجود انسان باشه، وجود بقر باشه، وجود شجر باشه. اما از این مرحله دوم به بعد وارد اون گونه دوم از گزاره‌های فلسفی میشیم که بحثای تقسیمی وجوده، اقسام وجود مطرح میشه و ویژگی ها و احکام هر قسمی بیان میشه.
و یه بیانی به ذهنمون هستش، نه تو مقدمه گفتیم یا نه،
بله،
این احکام تقسیمی هم جزء فلسفه هستن. چرا؟ چون مثلا ما اگر داریم به وجود مستقل و فیلسطر میدیم من حیث الوجودش، اگه به وجود رابط و فیلسطر میدیم من حیث الوجودش، نه من حیث خصوصیت ربطی بودنش و خصوصیت استقلالی بودنش و خصوصیت امکانی بودنش.
خب اینم که علامه اصلا بحث تقسیمی وجود هم جزء فلسفه دونسته دیگه، چون خوده بود، چون خود شما الوجود را داری تقسیم میکنی، خود وجود به خود وجود نظر میکنی، قطع نظر از همه حیثیت ها، میگی این وجود یا رابطه یا مستقل، یا بالفعل یا بالقوه، یا مجرد یا مال
فلسفیه، یا نه؟
بله،
احکام وجود مستقل فلسفه است یا نه؟
خب اون احکام در واقع چی؟ ویژگی های همون وجود، اون وجود داره بیان میکنه دیگه. بعدن اون ملاکی که علامه گفت رو شما میتونید اینجا، من اون توی مقدمه خدمتتون عرض کردم تو مدخل، اون ملاکی که علامه اینا رو فلسفه دونست چیه؟ علامه گفت اون چیزی عوارض ذاتی است که نسبت تساوی داره با موضوع علم. خونه اخدم اون ملاک کلیش رو این بود، اون چیزی محمولی از عوارض ذاتی میشه که نسبتش با موضوع علم تساوی باشه، که این تساوی به دو نوع به دو نحو قابل تصویره. یکی نفس محمول به تنهایی مساوی باشه، مثل اون لایتکرر الوجود و لایتکرر، این لایتکرر خودش نسبت تساوی داره با وجود، یعنی کل و هر وجود به شما در نظر بگیرید لایتکرر. یا این که عرضم به خدمت شما فرمود این یه تقسیمی شما میکنید وجود اون دو تا قسم رو هم دیگه نسبت تساوی دارن با چی؟ با اون موضوع علم. شما میگید رابط و مستقل، تمام وجودات در این دو قسم میگنجن دیگه، پس اینا رو هم نسبت تساوی دارن با موضوع. خب همونطوره که این دو تا قسم رابط و مستقل نسبت تساوی دارن با موضوع، احکام اینها هم دیگه وقتی اینا خودشون تو مقابل یک دیگرن، احکام اینها هم ها کذا دیگه. شما یک حکمی که به وجود رابط نسبت میدید، خب اون مقابلش هم به وجود مستقل هم یک حکمی را نسبت میدید، این دوتا حکم هم رو هم تساوی پیدا میکنن با چی؟ با اون موضوع علم، بذار اون ملاق اونجا هم جاری میشه. خب بله خب نه تو فضای خود کلام علامه بخواید عرضم به خدمت شما دیگه، اونجا اونجا بحث کردیم، شما بخواید اون بودی ملاک چیه. آیا شما صرفه میگی من کار ندارم نسبت تساوی باشه، اخص باشه، اعم باشه، به اینا من کار ندارم، اعم که معنا نداره، اعم یه چیزی اعم از وجود نیست. فقط اینجا تنها چیزی که ما در بحث فلسفه داریم یک سری موضوع احکام و محمولاتی که اخص از وجود باشد، آیا اینها هم جزء فلسفه هست یا نه. یه وقت شما میگه ملاک من اینه که هر حکمی را که به حسب وجود من نسبت دادم به وجود، اونو من جزء فلسفه میدونم، من ملاک تساوی رو قبول ندارم. ولی ما حالا تو فضایی که داریم بالاخره نهایه میخونیم، تو فضایی که مثلا علامه این ملاک رو قبول دارند و برهانی هم میدونن تو علوم حقیقیه، نه تنها تو فلسفه، در تمام علوم حقیقی ایشون میگن عوارض ذاتی این عرضم بخیر نسبت تساوی داره با موضوعه. خب اون در فضای ایشون باید اینجوری شما معنا بکنه. ولی یک کسی بگه آقا ما کاری نداریم، هر چی که به حسب وجود ثابت بشه برای وجود، من اونو فلسفی
علامه به خاطر حصول یقین میگه باید تساوی باشه دیگه.
بله
ما یقین میخوایم دیگه.
خود دیگه همون قرب میگه در علوم، میگه در علوم در فلسفه یا بالاتر از فلسفه، یعنی برهان اگه ما منحصر تو فلسفه نبینیم، مثلا تو ریاضیات هم بگیم برهان هست، هر جا هر علمی که برهان جاری بشه، یعنی مسائلش با برهان اثبات بشه، اون اقتضاش همون تساوی هست، که حالا خب اون قبول هست نیست دیگه، اون در جای خودش. خب این بحث مستقل و رابط خیلی بحث مهمی هست و در حقیقت یک تحولی در فلسفه بوده که تا قبل از صدرا در مورد معلول چه میگونه، چگونه میاندیشیدن و بعد از صدرا چگونه اندیشیدن. بله بو علی ببینید عرضم به خدمت شما، شاید ببینید اینجا هم بحث باز نمود، که این بحث نمود داشته باشه به چشم بیاد عرضم به خدمت شما، تأس به عنوان یه مسئلهی در مسائل دیگه تأثیر گذار باشه، اینو شاید شما تو بو علی پیدا نکنید، وگرنه خود صدرا گاهی اوقات سخنانی از ابو علی میاره استشهاد میکنه. ولی اون بحثی که رائج بوده و نمود داشته تا قبل صدرا این بوده که المعلول رو این گونه در موردش فکر میکردن که شیئون یا ذاتون لهو ربط، معلول یه چیزیه که لهو ربط و اون یک نفسیتی برای خودش دارد، اما ربط به چی داره؟ ربط به علتش داره. خیلی بخوام تو فضای اصطلاحات بریم که روشن بشه، یعنی برای معلول یک وجودی از نوع وجود عرض قائل بودن. عرض چی الان؟ از وجود سفیدی. حالا ما بحثاتون تو بحث وجودیه، ما میبریم رو وجود سفیدی. الان وجود سفیدی چجوریه؟ برای خودش یه نفسیتی داره. تو خارج ما میگه این وجود سفیدی، اون وجود جسم یه چیزیه، در برابر جسم یه چیزیه. اما همین وجود سفیدی یک ربطی دارد به جسم، اونی که باید تو جسم محقق بشه. اصلا تحقق سفیدی برابر است با سفید شدن جسم، یکی هست. خب اونا نهایتا معلول اینگونه میدونستن. البته نه نسبت اینا، من قبلا هم با تذکر دادم، البته نه این که نسبت معلول رو به علت و نسبت مثلا مخلوقات به خدا حلولی بدونن، عرضی عرض میدونستن. اما عرض دو قسم داره، ما بیشتر به شنیدیم عرض حلولی شنیدیم، یعنی بیشتر مثال هایی که برای ما زدن به سفیدی و به شکل و به وزن و به قد، اینا با اون نسبتشون با اون موضوعشون چیه؟ نسبت حلولی در اون حلول میکنه. اما ما یک عرض دیگه هم داریم که اینم عرضون، اما نسبت حلولی نداره، بلکه نسبت صدوری داره. یعنی یک وجودی که نفسیت داره، یعنی مثل همطور به سفیدی شما میتونید اشاره کنید تو خارج بگه این سفیدیست، این جسمش، اونم شما در برابر خدا میگه این خداست، این مخلوقه، این پروردگار متعال است، این مخلوق. اما این یک ربطی دارد، همطور که سفیدی یک ربطی دارد، اون ربط حدودی، اینم یک ربطی دارد با اون، با اون حق تعالی یا با اون علت، به طوری که اگر این رفت از بین رفت، چطور اگر شما سفیدی رو از جسم جدا کنید هیچ میشه دیگه، سفیدی ندارید. اگرم معلول رو از علت جدا بکنید، علت اون معلول دیگه وجود نمیتونه داشته باشه. خب اما که این رو خب جناب میرداماد گفت به این بگیم رابطی، به این بگیم رابطی، که رابطی یعنی چی؟ یعنی ذاتون که لهر رب یا شیئون لهر رب، یه چیزیه، این معلومه یه چیزیه، یه واقعیتیه در برابر علت، اما یه ارتباطی با علت داره. اما صدرا آمد گفت آقا معلوم میدونی چیه؟ ذاتون یار رب یا هو رب، تا میتونیم بگیم به اعتبار خبر، یا شیء هو رب. اصلا معلول همون ربطه، معلول چیزی جز ربط نیست. این وجود رابط این همین، وجود رابط این همین، یعنی اینجا دیگه نفسیتی ما نداریم، نمیتونیم دو تا واقعیت
ربطون دیگه.
بله
ربطون،
اما نه شیئون لهر 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 رب، بلکه فقط ربطون. ذاتون یا رب، شیئون معلول، شیئون که چیه؟ حالا بعدا میگه که همون شیئون هم نگیم، ذاتون ذات هم ربط. حالا ما میگیم آقا ذاتون که یه
ربطون شیئون بلاخره غیریتی درست میشه.
بله
غیری که فنای محض دیگه.
حالا شما فنای مغز دیگه، دیگه شما ببینید تا چه مرحله پیش میاد از وجود رابطه.
غیر چیزی غیر از معلم
مو، چیزی غیر از دریا. شما بگو مو آیا موج یک واقعیتی است در کنار دریا، مثل که سفیدی در کنار جسم؟ موج واقعیت داره، تحقق داره. موج را می شود بی دریا تصور کرد، می شود بی، اما اونجا میتونه شما به خود سفیدی نظر بکن، به جسم نظر نکن. میشه ولی منده موج بدون دریا ببینم، امکان داره؟ این میشه اون عرضم به خدمت شما فضای معلولی که صدرا این رو گفت و هی روش مانور داد، و عرضم به خدمت شما و بقیه مسائلی هم که بر اساس همین آمد تحلیل کرد. خب اما علامه یک نوآوری داره، اینی که شما تو فلسفه بگردید یه فصل مستقلی شما قبل علامه پیدا نمیکنه. آقا فصلون و مثلا مرحلتون فی چی؟ در این که وجود یا مستقل یا رابط. بحثش مطرح بوده قبل علامه، ولی خب در فصل توی فتوی میومدن تو قسمت علت و معلول، تو مرحله علت و معلول، مثلا تو وقت رابطه معلول با اون علت هستی، وقت چه رابطه ایست؟
تو اسفارش زیادم دیدم توی این عنوان فصل مستقل نیست و اسفار
هم اونجا ببینید چی گفته. آیا اونجا آمده؟ اونجا آمده معن ارزم به خدمت شما اصطلاح معنا کرده صدرا، یا بحث کرده وجود رابطه اثبات کرده؟ بله در جلد اول هست، اما شما می‌بینید داره اصطلاحات توضیح میده که قبلا چی میگفتن، میرداماد چی گفت و من چی میگم. توجه به حسب اصطلاحات که رابطی به چی بگیم، رابط به چی بگیم. قبل از میرداماد رابطی مشترک بود، هم به عرض میگفتن رابطی و هم به همون رفت میگفتن رابطی. بعدن میرداماد خودش معلول و رابطی میدونست، یعنی عرض، وجود عرضی قائد بود برای من. اما میگفت بیان اصطلاحات برای که وام قاطی پاتی نشه بیان چی بگیم؟ بگیم ازم به خدمت شما به اون به وجودات عرضی بگیم رابطی، به وجوداتی که اون فی غیر هستن بگیم رابط، بگیم رابط. توجه دارید بحث اصطلاحات، وگرنه شما اینجا هیچ استدلالی، هیچ چیزی اونجا از صدرا نمیبینید که مثلا بیاد اونجا وجود رابط رو برای شما چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. ولی علامه یک مرحله باز کرده، اسمش هم گذاشته تا یه مرحله باز کرده، دوست صدرا اونجا فصلیه، برای اونجا یه فصلیه تحت یک حالا اون عناوین عنوان بندی صدرا الان خاطرم نیست. صدرا مثلا یه عنوان بندی داره، مثلا علامه که مرحله، بعد مرحله رو میگه فصل میکنه. اونجا نهایتا صدرا یک فصلی اختصاص داده، حالا همون هم به تمام مطالبش بیان نشده، فقط میگم اونجا بحث اصطلاحات معنا کرده. خب ولی علامه هم یه مرحله ای اصلا برای این قرار داده. بله اونجا مثلا توی ذیل مواد ثلاث میوردن بحث رابطه، تو بحث علیت میوردن. این یه نکته. یه نکته دیگر هم اینه که علامه آمده رابط رو از معلول شروع نکرده، از رابطه قضایا شروع کرده. اول رفته تو فضای قضایا، بعد اون اصل مطلب رو اومده به صورت یک حاشیه مانندی، توجه دارید، یک چند خط گفته آقا و سیعتی. این که معلول نسبت تو حالا فضای بدایه که دیگه همین بود دیگه، خوندید دیگه، آمد همه بحثای رابط رو آمد پیاده کرد در بحث قضایا، بعد دو خط سه خط کنم آقا و سیعتی تا آنم سیعتی بلقه سیعتی املا تا آخرم زاران لم یعته نیامد و سیعتی. این که وجود راهین اثبات نکرد معلول، فقط علما معلول نسبت به علت رابطه. اما من هیچ جای بدایه یادم نمیاد که اینو علامه استدلالی کرده باشه، برهانی کرده باشه علام به خدمت شما. اگر حالا وعده داده باشه که تو اونجا که سیعتی، من نمیدونم حالا اون سیعتی شد علام خاضرم نیست که مثلا اونجا گفته سیعتی. به حال بدایه همطور که مستحضرید برهان نیاورد، تبیینی نکرد که راه بله. خب اینجا آمده از فضای قضایا شروع کرده. میگن چرا از فضای قضایا؟ میگه خب چون که قضایا تو دسترس ماست، باهاش سر و کار داریم، وجدانی ما اینجا ساده بوده منتقل شدن از فضای قضایا به چی؟ به وجود رابطه. اصلا وجود رابطه بفهمیم چیه، تصورش بکنیم و فل جمله قبولش بکنیم، بعد میایم به شما میگیم آقا معلول چیه؟ عین ربط به علت. معلول عین ربط به علت. خب حالا تا اون مقداری که شما حالا قبل از بدایه در مورد رابط و مستقل شما خوندید، همون بحث فضای نحو و صرفه که دو نوع مفهوم قائل بودید، مفاهیم مستقل که مثلا بعدن گفته میشه مفاهیم اسمی، وجود میگن وجود اسمی. حالا تو بحث وجود، بحث ما وجوده، میگن وجود اسمی، وجود محمودی. وجود محمودی یعنی اون وجودی که میتونید حملش بکنید. چرا؟ چون مفهوم مستقله. توی بحث صرف و نحو، تو نحو اگه خاطرتون باشه میگفت آقا فرق اسم و فعل و حرف چیه؟ میگفت اسم هم محکوم علیه هست و هم محکوم به، فعل محکوم به هست ولو محکوم علیه نیست، حرف لا محکوم به و لا محکوم علیه. چون مفهوم مستقل ندارد، لذا اصلا نه چیزی رو میشه براش هم کرد، نه چیزی رو میتونه اونو بر چیز هم بکنی. اما اون مفهوم مستقل وجود محمول رو به این اعتبار میگن محمول، نه اینکه همیشه محمول باشه، یعنی قابلیت هم رو دارد چون مفهوم مستقل. خب خلاصه اونجا مفهوم مستقل بود و مفهوم بود مفهوم اسمی حرفی. اینجا همون مستقل و رابط به حسب مفاهیم چی هست؟ همون بحث میگن وجود محمولی و وجود ربطی یا وجود حرفی یا که در فارسی ما برای هر دو معادل داریم. میگیم هست رو برای وجود محمولی میگیم انسان هست، یعنی همون الانسان موجودون عربی وجود محمودی. ولی اونجا که میگیم انسان ایستاده است، این است همون معنای حرفی وجوده، معنای حرفی وجوده. خب حالا چطوری علامه ارزم به خدمت شما داره استدلال میکنه؟ آیا در قضایا که بحث وجود رابط رو تو قضایا مطرح کرده، میخواد رابط رو علامه تو ذهن اثبات بکنه یا میخواد رابط رو ببره تو خارج؟ یعنی این قضیهی که تو ذهن ما هست محکی تو خارج داره دیگر، داره حکایت میکنه، میخواد بگه تو اون محکی قضیه ما یک رابطی داریم. یعنی همونطوری که زیدی هست تو خارج، ایستادن تو خارج، زیدون قائمون، یه زیدی تو خارج داری، ایستادن تو خارج داری، یک امر سومی هم به نام ربط بین زید و ایستادن تو خارج داری، توی خارج از ذهن. خب این که هست که اینو گفتن، یعنی دو دسته از بزرگواران هر دو شد متفقا همینو میگن، میگن نخواسته علامه رابطه در قضا یا رابطه ذهنی رو نخواسته اثبات بکنه، بلکه اینو وجدانی میدونه، این وجدانیه. وجدانن ما عرضم به خدمت شما بین میگیم زیدون قائمون، حالا ما عربیش زیدون قائمون، بل وجدانن ما بین این زید عرضم به خدمت شما، این بین زید به تنهایی استاده قائم به تنهایی، تا اینا کنار هم تو قالب قضیه هست ما فرق میبینیم. وقتی اینا کنار هم در قالب یک قضیه قرار میگیرن، میبینیم یه چیز سومی هست که در اون زید به تنهایی یا در اون استادن به تنهایی نیست. پس یه شیء سومی هست، اون شیء سوم چیه؟ به تعبیر علامه آیا اون مستقله؟ یعنی اونم مثل یک مفهومیست مانند مفهوم زید، یه مفهومیست مانند مفهوم قائم؟ خب اگه اینجوری باشه شما میگه شما سه تا مفهوم مستقل بی ربط دارید، نیاز دارید چیکار بکنید؟ نیاز دارید که باز رابطهای دیگری، دو تا رابط میخواهید که بیاد، این زیده، این قائمه، اینم اون رابط مستقله، دو تا دیگه رابط میخواد که بیاد این رابط رو به زید بچسبونه، اون رابط هم به چی بچسبونه؟ به قائم بچسبونه. اجزای قضیه که سه تا بود چند تا میشه؟ پنج تا میشه. باز اون دو تا ربط رو اونا رو میخواید مستقل بدین، خب باز اگه مستقل باشن اینا با هم نمیچسبن، چند تا مفهوم مستقل کنار هم هم نمیچسبن، باز میبینید که رابط میخواد، هی این اجزای قضیه هی اضافه میشه و همینطور تا بی نهایت ادامه بدید، تا شما اون رابط رو عین ربط به دو طرف ندانید، این دو طرف قضیه به هم مرتبط نمی‌شود. پس تو فضای ذهن غیر از موضوع و محمود یه امر سومی داریم که این عین ربط به دو طرف هست، عین ربط به دو طرف، این فضای ذهنه. خب اما فضای خارج چیه؟ شما که گفتید علامه میخواهد عرضم به خدمت شما بیا چکار بکنه؟ بیاد در خارج رابطه بیاد اثبات بکنه. اینجا دو تا تقریر هست، یه تقریر هست که شاید رایج باشه، همینو بیشتر شنیده باشیم، و بعد این تقریر رو بیان میکنن و بعدم چپ و راست به علامه اشکال میکنن. اون میگن از راه صرف و انتباه و مطابقت علامه وارد شده، رابطه تو ذهن رو اثبات کرد که بین موضوع محمول امر سومی به نام رابط وجود داره، یک امری که عین ربط به طرفینه. خب زیدون قائمون یک گزاره و قضیه صادقه هست. صدق یعنی چی؟ یعنی این گزاره منطبق بر خارجه. خب انطباق این با همون اجزایش بود منطبق باشه دیگه، یعنی اینجا زید داره اونجا هم زید باشه، اینجا قائم داره اونجا هم قائم باشه، اینجا هم ربط داره اونجا هم ربط باشه. گفتن به این نه علامه آمده رابط رو در خارج، وجود رابط رو در خارج اثبات کرده، بعدم اشکالات رو کردن که ببینیم چه اشکالاتی وارد کردن و آیا تقریر دیگری هم وجود دارد که ما بتوانیم کلام الله خود خود این بزرگوارم، برخی از این بزرگوارم، این آخرین انشاءالله نقطه‌ای باشه که عرض میکنم، خود این بزرگوارم تصریح کرده. حالا اینی که ما میگیم عبارت علامه صراحت در این ندارد، آمدن از این برای از اون بر شواهدی بیارن که میگه میشه از این مد این گونه استفاده کرد. خب حالا اگه صراحت در این نداره، پس ما بتونیم عبارت رو طوری دیگه معنا بکنیم که اون اشکالات شما اون وارد نشه، خب چرا اونجوری معنا نکنیم؟ مگر اینکه شما مثلا بیارید یه جایی مثلا غیر از نهایه کتاب‌های دیگه علامه حاشیه‌تون در اسوار کجا کجا یه مطلبی بیاد که آقا نه همینی که ما میگیم نه، خودشون فرمودن برخی سروران بزرگواران تصریح میکنن که آقا این حد اینی که ما گفتیم صریح کلام علامه نیستا، ولی از این قران این قران اون قرائن ما اینجوری برداشت میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.